بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. حاصل عرائض گذشته این شد که در قسم دوم از جزئیات و نحوه دوم از جزئیات و شرطیت و مانعیت اینها از نظر محقق اصفهانی رضوان الله علیه قابلیت جعل استقلالی ولو تبعاً ندارن. در اینجا توجه داشته باشین که بعضی از بزرگان که در ذیل فرمایش صاحب کفایه بیاناتی دارن، اولا فرق بین جعل بالتبع و جعل بالعرض نگذاشتن. و مجعولیت این قسم را به نحوه جعل به تبع و بالعرض علاوه تیرت واحده بیان کردن. این تفاوت اصراری که قبلا اگر خاطر شریف باشد داشتم که آقا فرق بگذارید، دقت کنید، جعل به تبع با جعل بالعرض متفاوتن. اینها اون چرا که ما نفی می کنیم جعل به تبع هست، اما جعل بالعرض را نفی نمی کنیم. این قسم را قابل جعل می داند این بعض. و حال این که عرض کردیم بنابر تحقیق جعل ممکن در این فرض جعل بالعرض است، ولیکن فائده ای ندارد. چون شما چیکار می خواهید بکنید؟ میگین اگر جعل شرعی شامل حال او شد، پس چون قابلیت وضع دارد قابلیت رفع هم دارد، پس مربوط به باب استصحاب میشود. چون در باب استصحاب ابقاء چیزی است که ربط به شارع داشته باشد، چیزی که مربوط به شارع نباشد ابقاء او چه وجودن چه عدمن معقول نیست. در اینجا چون جعل بالعرض قابلیت دارد، لقائل ان یقول، که همین کافی باشد برای استصحاب در جزئیت یا شرطیت. جواب این است که این فایده ندارد، زیرا رفع امر بالعرض و مجعول بالعرض به وضع و رفع منشأ انتزاع اوست، به وضع و رفع منشأ انتزاع اوست. خب اگر شما میخواهید جزئیت را وضع کنید، ذات الجزء وضع میشود، بما انه جزء للمأمور به، کما اینکه رفعش هم به رفع اون جزء است. و شما استصحاب را در ناحیه منشأ اگر جاری کردین، دیگه لازم نیست در این امر انتزاعی که بالعرض جعل به او تعلق میگیرد در او استصحاب جاری کنید. خوب التفات فرمودین، دقیق اینجا این مقام به تعبیری مزال اقدام که تعبیر میکنن اینه، خلط میکنن. پس در نتیجه این قسم در حکم قسم اول است. قسم اول از نظر مرحوم عاشق در قسم اول چطور قابلیت جعل نداشت مطلقا، نه ذاتن، نه بالعرض، نه بالاصاله، نه بالتبع. در این قسمم گرچه جعل بالعرض ممکن است، اما فائده ای ندارد، چون جعل او بالعرض است و شما همون مجعول به ذات را وضع کنید یا رفع کنید، که انه او این امر منتظر و مجعول بالعرض را وضع کردی رفع کردید، جعل واحدون. خب حالا مرحوم عاشق بیانش ادق از اینی که عرض کردم هست. میفرماید خب منشأ انتزاع چطور؟ وزان منشأ انتزاع، چون منشأ انتزاع را ما به عنوان جزء موضوع قرار دادیم و حکم را روی او بردیم و جعل موضوع به عین جعل حکم است نه به جعل آخر، پس قهرن در منشأ انتزاع هم در حقیقت جعلی که به درد بخورد نیست، چون منشأ انتزاع جعل مستقل ندارد، بلکه جعل منشأ انتزاع به ما انه جزء للموضوع جعل او به عین جعل حکم است. خب اگر منشأ جعل او به عین جعل حکم شد و بنابراین اون مجعول مستقل نیست، پس قهرن امر منتزع به طریق اولا باید ثبوت مستقلی نداشته باشد و جعل این امر منتزع در حقیقت باز به عین جعل حکم است به طریق اولا، وجه اولویتش واضح است. اونی که اصل است یعنی منشأ انتزاع است، خودش چیزی ندارد و جعل او به جعل حکم است. اونی که منتزع است به طریق اولا جعلش باید به جعل حکم باشد، چون تمام هویت این امر انتزاعی بسته به منشأ انتزاع اوست. پس اولا جعل در امر منتزع که جزئیت است یا شرطیت است در خود او بالعرض است نه به ذات. حالا بیایم در منشأ انتزاع ملاحظه کنیم او چه وضعی دارد. وقتی در مورد بحث ما منشأ انتزاع جزء موضوع شد حسب الفرض و امر که حکم مولا هست به او تعلق گرفت، موضوعات جعل مستقل ندارن به تن نظر از نظر مرحوم عاشق. جعل موضوع به جعل حکم است، یعنی جعل واحدون به ذات جعل حکم است و چون حکم امر تعلقیون، اینا محصل چندین بحثه، چون حکم امر تعلقیون پس جعل موضوع به عین جعل حکم است. جعل اولا و به ذات به حکم تعلق میگیرد، بالعرض به موضوع تعلق میگیرد. باز جعل در منشأ انتزاع اگر به ذات باشد، تازه اینجا بالعرضه، اگر به ذات باشد در امر انتزاعی بالعرض است. اینجا جعل هم منشأ انتزاع بالعرض می شود نتیجتا، هم امر انتزاعی بالعرض می شود. ولی بالعرض در امر منتزع در حقیقت شدیدتر است از بالعرض در منشأ. چرا؟ چون این تازه با واسطه است، اون واسطه ندارد. پس این در حقیقت جعلی که به امر منتزع میگرد بسیار کم رنگ است، چون واسطه میخورد. خب دیگه اینجا نباید بگیم در حکم در مقابل قسم اول است که قابلیت جعل هست، نه اصلا هیچ حرفی نیست. پس این قسم جعل استقلالی ابدا ندارد، نه خودش نه منشأ انتزاعش. جعل به تبع ابدا ندارن، نه خودش نه منشأش. جعل بالاصاله باز ندارد، دقت کنید ترتیب، جعل بالاصاله ندارد یعنی به ذات ندارد، نه خودش نه منشأ انتزاعش. جعل بالعرض دارد، هم خودش هم منشأ انتزاعش. اگر جعل بالعرض دارد که ما این که ما در اینجا الان اول بحث عرض کردم جعل امر منتزع به تبع جعل منشأ انتزاع است، منشأ انتزاع خودش اگر جعل بالعرض داشت او هم میشود به تبع جعل حکم. پس جعل حکم به تنهایی کفایت میکند برای جعل هم منشأ انتزاع هم این امر منتزع، و رفع منشأ حکم مساوی است با رفع منشأ انتزاع و امر منتزع. خب در نتیجه این قسم دوم از جزئیت و شرطیت در حقیقت ولو استحاله ندارد، اما جعل مستقلی ندارد، نه بالاصاله نه بالتبع. جعلی که در اینجا متصور است جعل بالعرض است. قهرن در باوارد جعل بالعرض، جعل اون امری که به ذات قابلیت جعل را دارد وزعن و رفعن کفایت می کند. دیگه شما دنبال نه ذات الجز بگردید نه دنبال جزئیت بگردید، نه ذات و شرط بگردید نه دنبال شرطیت. خب یک نکته را عرض بکنیم، بعد یک توهم، البته همین یک توهمی در اینجا هست، هناک وهمون و دفعون. بعضی ها گفتند، یعنی این چنین توهم کردند که مخترعات شرعیه از قبیل صلات، از قبیل صوم، از قبیل حج و امثال ذالک، این مخترعات شرعیه یک وحدت اعتباریه دارن. البته بنده تغییر میدم تا انشاءالله بهتر و راحتتر فهمیده میشود. مخترعات شرعیه یک وحدت اعتباریه دارن، بعد از آنی که شارع یک مرکبی را به عنوان عمل واحد برای ما تحت امر قرار داد، از کجا فهمیدیم این جزء به اصطلاح وحدت اعتباری دارد؟ برای خاطر اینکه شارع می‌بینیم روی مجموعه این اعمالی که باید از مکلف صادر بشود عنوان صلات را گذاشته است. این صلات اون معنای لغوی خودش رو ندارد. در نزد شارع صلات یعنی این اعمال معینی که اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم. این مرکب خارجی که وحدت اعتباری شرعی پیدا کرده است نامیده می شود به عنوان صلات. بعد از اینکه شارع این عنوان را روی این مجموعه از اعمال گذاشت، بعد از این ما نیاز به امر نداریم، از خود این به اصطلاح اختراع شارع ما میتوانیم جزء تصور کنیم و قهرن میشود جزئیت انتزاع کرد. ما هر یک از اعمالی که در عنوان صلات به عنوان عمل واحد از نظر شارع دخالت دارد، ذات اون اجزا را، مثلا رکوع را شارع آورده در تحت عنوان صلات قرار داده، مجموعه رکوع و قیام و سجدتین و اذکار و اوراد و حیات و حرکات، اینا همه را اسمش گذاشته چی؟ صلات. بعد از آنی که شارع اسم صلات و عنوان صلات رو روی اینها گذاشت، ما از هر کدوم از اینا میتونیم عنوان جزء را، یعنی اطلاق جزء کنیم. بله، قبل از آنی که شارع اسم صلات رو روی مجموعه به عنوان عمل واحد بگذارد، نه کلی در کار است نه جزئی در کار، خوب دقت کنین. ولی بعد از آنی که شارع این مجموع را اسمش گذاشت صلات، خب ما میتونیم بگیم که پس بنابراین اون چیزی که صلات است در نظری این مجموع است، ده جزء مثلا، هر کدوم اینا میشد یک جزء. اینجا کل درست شد بعد از این اختراع شارع، بعد از این اطلاق شارع، کلی هست که مجموع این ده جزء همه رو با هم شارع دیده، همه رو با هم لحاظ کرده. هر یکی از این ده تا رو ما در نظر بگیریم به نسبه به این مجموع و مرکب میشه جزء. پس عنوان کل و عنوان جزء کی پیدا شد؟ موقعی که شارع اعتبار کند وحدتی را برای این مجموعه ده گانه اعمال. این ده عمل از نظر شارع یک عمل است تحت عنوان صلات. وقتی این اختراع شد، شما هر کدوم از اینا رو میتونید بگید جزء. جزئیات هم قهرن انتزاع میشود. ما چه احتیاجی به امر داریم؟ توهم اینه، چون اصرار صاحب کفایی هم این بود، بندم توضیح دادم در فرمایشات مرحوم شیخ که عنوان جزء مأمورون به بودن غیر از جزء ملحوظ بودن یا جزء مرکب در خارج بودن است. جزء ما به المصلحه و فیه الملاک، ما اونی که به عنوان جزء چیزی که درش در تحقق ملاک و محصل ملاک دخالت داشته باشد، این در حقیقت جزئیت تکوینی است، جزء تکوینی است، چون ملاک امران تکوینیون. اونی که به لحاظ شارع جزء هست، این جزئیت ذهنیه است. دقت دارین؟ یه وقت است که میگیم نه، جزء مرکب به عنوان اینکه جزء مأمورون به باشد، تا امر نیا جزء مأمورون به نیست. این متوهم میخواد بگه نه، نیاز به امر ما نداریم. این مرکب از کجا پیدا شد؟ از اینکه شارع آمده است عنوان صلات را اختراعاً جعل فرموده است روی این ده جزء، همه را با هم یکی دیده، چون همه اینا محصل اون غرض واحد است که مثلا ناهویت عن الفحشاء و المنکر یا مقربیت الی الله تبارک و تعالی و غیر ذلک از آثار باشد. چون دیده اون چنینه لذا مجموع اینها رو اسمش گذاشته از صلات. بعد از اینکه این کار رو شارکه لازم نیست امر بیاد، این میشه جز هر کدوم از این ده جز. عنوان جزئیت هم از تک تک اینها قابلیت انتظار دارد. پس این متوخم اشکالش روی چیه؟ اشکالی روی اون حرفیه که ما گفتیم تا امر مولا نیاد جز مأمور به معنا نداره. میگه نه، نیاز به امر نیست، نیاز به اختراع اشاره است. وقتی اشاره این امر را، این ده جز را به عنوان صلات نامید، شما میتوانید از هر یک از اینها عنوان جز به اطلاق جز کنید و از هر یک از اینها میشود انتزاع جزئیت کرد. جواب این توهم بسیار واضحه، درست است. شما یک وقت است که به نظر به محصلیت للملاک در نظر میگیرید، اینا جزء ولی جزء مأمور به نیست. به عنوان لحاظ ذهنی که صلات را در ذهن تصور میکنید، چه شما چه شارع، به لحاظ امر ذهنی در نظر بگیرید، بله این میشود جزء ملحوظ شما. ما که به اینها کار نداریم، ما نه به جزء ملحوظ کار داریم نه به جزء محصل غرض کار داریم. تعبیر محصل غرض آمد، به اینا کار ما میخوایم بگیم جزء مأمورون به. تا زمانی که امر نیاد جزئیت للمأمور به هم معنا ندارد. پس و همزمان هم هست با تقدم و تأخر هم نیست دیگه، ما بر نگردیم اون حرفا. پس این توهم از بیانی که عرض کردیم، چون ما به وصف این که این جزء مأمورون به هست میخوایم بگیم جزئیت للمأمورون به، جزئیت للمأمورون به که انتزاع میشود از جزء مأمورون به، قهرن تا امری نیاد جزء مأمورون به معنا ندارد. ولو اینکه جزء متصور و ملحوظ معنا دارد، ولو اینکه جزء محصل غرض معنا دارد، ولی فرقون بین اینکه جزء محصل غرض باشد امرون تکوینیون، جزء متصور و ملحوظ باشد امرون ذهنیون، جزء مأمورون به بما انه مطلوبون و مأمورون بهون باشد این امرون ذهنیون، ولی پس از تعلق امر و بدون تعلق امر چنین چیزی نیست. توهم آخری در اینجاست، من به عنوان توهم عرض می‌کنم، از مرحوم آزیای عراقی. ایشان بین جزئیت و شرطیت تفاوت قائل شده است. حاصل تفاوتی که ایشان قائل شده است اینه، می‌فرماید که اگر ما جزئیت رو بخوایم انتزاع بکنیم، همونجور که صاحب کفایه بیان کرده است، جزء مأمورون به بودن تا شیء، تا امر به او تعلق نگیرد قهرن جزء مأمورون به نمی شود و انتزاع جزئیت به عنوان جزئیت للمأمورون به هم معنا ندارد. این رو ما قبول داریم، ولی در باب شرط و مانع اینو قبول نداریم. چرا؟ برای خاطر این که جزء داخل است در موضوع که حکم شارع رفته از روی او، ولی شرط که خارج است از ماهیت مرکب، شرط داخل در مرکب نیست، که ممکن مانع هم واضح است که خارج است از اون دائره مرکب اعتباری. به عبارت دیگر که حالا این به این بیان نکردن، به عبارت دیگر ما این مجموعه مرکب رو که در نظر میگیریم که شارع عنوان صلات رو روی او برده است، آیا شروط یا موانع داخلن در این مجموعه مرکب یا داخل نیستن؟ واضح است که داخل نیستن. شما در انتزاع جزئیت برای مأمورون به که از جزء می شود و منشأ انتزاعش جزء هست، نیاز دارید به امر مولا، ولی در شرط که نیاز به امر ندارید. در مانع هم که واضح است بحث امر معنا ندارد. چرا؟ چون شرط و مانع خارج است از دائره این مرکب اعتباری، خارج است از دائره این موضوع، اینا خارج از موضوع هست. تقید به اینها شرط شده است، تقیدون جزءون و غیدون خارجو. مرحوم حاجی رضوان الله علیه فرمود تقید فرق است با اینکه خودش ای دخالت داشته. جزء تقید به جزء معنا ندارد. جزء جزء است، یعنی داخل است این ماهیت او در اون مرکب اعتباری، ولی شرط تقید به او دخالت دارد، ولی ذات او چی؟ ذات او خارج است. کما که مثلا طهارت نگاه کنید، طهارت یک امری نیست که در داخل در اجزاء صلات باشد، ولی تقید به طهارت برای صلات شرطیت دارد. این معناش. حالا فذات شرط خارجون از ماهیت مرکبی که تحت امر مولا قرار گرفته است، کما اینکه مانع واضح است که خارج است از این ماهیت. خب چیزی که خارج است از این ماهیت، چرا وزان شرطیت و مانعیت را مانند جزئیت قرار دادید؟ میگه تا امر نیاد. جواب اینم از بیانی که عرض کردیم بسیار واضحه. چه زمانی شرط شرطیت دارد؟ موقعی که ما این را به عنوان چیزی یعنی شرطیت او شرطیت برای مأمورون به است، نه شرط برای ذات الاجزا با قطع نظر از تعلق امر، نه شرط برای به اصطلاح محصل غرض. ما تحت عنوان مأمورون به بعد از آنی که امر آمد و اون مجموعه مرکب مسمای به مأمورون به شد و متعین به تعین مأمورون بهی پیدا کرد، اینجا میتونیم بگیم حالا چی چیزی دخالت دارد در فعلیت ترتب اثر، آثاری دارد قهرن. اجزا به ماهی اجزا اون آثار رو ندارن. اگه امر مولا نباشد، اون آثاری که برای صلات است نیست. لذا میبینیم صلات در ایام اقرا با اینکه صلات چون امر ندارد، لذا اون آثار رو هم ندارد. شخص اگه اون نماز رو هم بخواند، قهرن هیچ یک از آثار صلات بر او بار نمی شود. اون چه که در فعلیت ترتب آثار بر صلات دخالت دارد، یقینا پس از امر مولاست. تا امر مولا نباشد، کما اینکه او صلات نیست، قهرن و اجزاء صلات به عنوان مأمورون به معنا پیدا نمی کند، قهرن چیزی که دخیل در فعلیت ترتب اثر بر اون اجزاء بالعصر باشد، ایزن چنین چیزی هم ما نداریم. ترتب اثر یا آثار بر اون مجموعه از اجزا که تعبیر می شود به عنوان صلات یا به عنوان حج، اینها متوقف است بر امر. پس تفصیل بین جزئیات از یک طرف که این را متوقف بر امر بدانید، و شرطیت و مانعیت از طرف دیگر که این را موقوف بر امر ندانستن، اساسی ندارد. بعد صاحب کفایه دارد که و ان انشاء الشارع له الجزئیه او الشرعیه. خلاصه کلامی که در این عبارت دارد این است که جزئیت و شرطیت اگر انشاء اینا بالاستقلال فایده ندارد که اینها متصف به عنوان جزئیت یا شرطیت بشود، مادامی که امر به اینا تعلق نگیرد ولو تحت عنوان کلی صلات. و واضح است که اموری که تحت عنوان واحد به عنوان صلات دارای آثاری هستند، اینها تا این مرکب به عنوان مأمورون به تحقق پیدا نکند و اتصاف به وصف مأمورون به بودن و مطلوبیت پیدا نکند، قهرن اون آثارم حاصل نمی شود. مرحوم عاشق در توضیح این عبارت می فرماید انشاء، ولو اینکه بعضی خیال کردن خفیف المعونه است، ولی آقا بی حساب کتابم نیست. انشاء گرچه خفیف المعونه است، به مجرد قصد ثبوت معنا به لفظ تحقق پیدا می کند، بلکه بالاتر از این باید عرض بکنیم. انشا به صرف ایجاد در افق نفس محقق می شود. لفظ مبرز اوست، لفظ نقشی در انشا ندارد. گرچه مردم حاشق نزوانه به طبع مشهور تعبیر می فرماید که انشا متحقق می شود به مجرد قصد ثبوت معنا به لفظ. نه، ثبوت معنا این قصد به مجرد قصد محقق می شود. لفظ مبرز اون انشاء هست، نه اینکه این لفظ محقق اون انشاء باشد. انشاء به نفس بستگی دارد و در افق نفس هم هست. ابراز باید بکند. چجوری ما بفهمیم که این در افق نفس به هر حال این را قصد کرده؟ قصد او به چی فهمیده میشد؟ با با لفظ. الا این که حقیقت جزئیت و ماهیت جزئیت برای واجب به ما هو واجبان، یعنی با تعین واجب بودن، با وصف واجب بودن و شرطیت برای واجب. ببین این بیان قشنگ رد مرحوم آزیای عراقی هم هست. و شرطیت برای واجب به عنوان انه واجبون، اینا با انشاء محقق نمیشود. تا امر نیاد اینها نه شرطیت معنا دارد برای واجب، نه جزئیت معنا دارد برای واجب. اینا امور انتزاعیه هستن که منشأ مخصوصی دارن و مصحح خاصی هم دارن، لذا جعل بالاستقلال ندارن. خب اگه جعل بالاستقلال ندارن، و جعل بالتبع هم ندارن. جعل بالاستقلال شامل جعل بالاصاله و بالذات هر دو می شود. جعل بالتبع هم ندارن که جعل مستقل، چون اونم استقلال باز شامل جعل بالتبع هم می شود. جعل تبعی هم باز جعل مستقل، اما در طول مجعول دیگر. لذا نگید که استقلال در مقابل به تبع است. استقلال در اینجا در مقابل بالعرض است. استقلال سه تا مصداق دارد، جعل بالاصاله باشد، یا جعل به ذات باشد، یا جعل به تبع باشد. این سه تا جعل هر سه مستقلن. جعل بالعرض جعل غیر مستقل است. جعل غیر مستقل فقط جعل بالعرض است. به تبع جعل مستقلن، ولی به لحاظ امر آخر است. نگید جعل در مجعول به تبع جعل ندارد، مجعول به تبع جعل دارد. مثل اینکه مقدمه وجوب دارد، ولی وجوب اول اجل الغیر هست، یعنی لزل مقدمه هست. پس بناهن علا هازا، جزئیت یا شرطیت یا مانعیت قابل جعل بالاستقلال که سه قسم جعل را شامل می شود نخواهد بود. و جعل به غیر ماهو و مصحح و انتظائهی هم ایزن ندارد. پس همون مصحح انتظا اگر جعل شد کافیست دیگه، جعل شرطیت جداگانه او قهرن جعل نخواهد دارد. اینا جعل بالعرض دارن، جعل بالعرض فایده ای ندارد. شما در باب مجعول بالعرض برو سراغ همون مجعول بذات، وزعن و رفعن، تا چه رسد که منشأ انتزاع در اینجا خودش هم جعلش باز بالعرض بود، چون اینا در موضوع حکم دخالت داشتن و جعل در موضوع باز به تبع جعل حکم است. پس یک مجعول بالاصاله در اینجا ما داریم و بذات، و مجعول بالاستقلال و بالاصاله مجعول بالاستقلال ما در اینجا جعل حکم است. جعل حکم بالعرض جعل موضوع است، کما اینکه بالعرض جعل منتزعات هست، حالا چه نسبت به کل چه نسبت به اجزای او، از جمله جعل شرطیت. پس بنابراین الهازا جعل به مجموع مرکب به تبع جعل حکم است، به اجزای او به تبع جعل حکم است، به شرایط هم به تبع جعل حکم است. یک جعل بالاستقلال ما در باب به هر حال مرکبات و مخترعات شرعی بیشتر نداریم. کدوم از آن؟ جعل متعلق به حکم. غیر از حکم هیچ کدومشون جعل مستقل ندارن. جعل دوم، حالا جعل مستقل، جعل به غیر مستقل فقط جعل بالعرض در اینجا دارد، به تبع هم در اینجا نیست، چون جعل استقلالی شامل جعل تبعی هم میشد با بیانی که عرض کردم. پس یک جعل بالاصاله و جعل بالاستقلال که جعل حکم است ما داریم، موضوع جعلش بالعرض، اجزاء موضوع جعل بالعرض، منتزعات امور منتزعی از اینها هم جعل بالعرض. فیضاً در قسم دوم تفاوتش که با قسم اول اینه که در قسم اول هیچ نحوی از انحاء اربعه جعل به جزئیت و شرطیت تعلق نمی گرفت، ولی در این نحوه دوم جعل بالعرض تعلق می گیرد ولی فایده ای ندارد. خب اگر گفته بشود این هم اینا بیان عرض کردیم صاحب که من و جعل الماهیت و اجزائها، جعل ماهیت و اجزای ماهیت در واقع بالعرض گفته میشود جعل ماهیت و الا بذات جعل وجود اونهاست. حالا چه وجود ذهنی چه وجود خارجی، جعل به وجود تعلق میگیرد. ماهیت و اجزا و ذاتیات ماهیت قابلیت جعل را ندارد، مجعول نیستند. جلب ماهیت و ذاتیات ماهیت، جلب انسان به ما انه ماهیتون من الماهیات، به اجزاء انسان که حیوان و ناطق باشد جلب تعلق نمیگیرد، نه از باب این که مستقنی از جلن لفرط البطلان. این نکته هم داشته باشید، شی قابلیت جلب ندارد و تحت جلب قرار نمیگیرد، تارتن لفرط الغنا مثل واجب تبارک و تعالی، و اخرى لفرط البطلان مثل ماهیت و ذاتیات ماهیت. اینا قابلیت جعل ندارن، نه اینکه مستغنی از جعلن، اصلا قابلیت جعل ندارن لفرط البطلان. پس بنابراین ماهیت جزء، ماهیت اون مرکب قابلیت جعل را ندارد. چرا؟ چون ماهیت چون چیزی نیست که بخواد جعل بشود. نسبت جعلم اگر به این عناوین و ماهیات داده می شود دل عرض است نه به ذات، لذا مجعول اولا و به ذات وجود این هاست ولو ذهنن، و بالعرض ماهیت اونها از جهتی اینکه اتحاد دارد ماهیت با وجود در خارج از قبیل اتحاد شیئین نه ها، شیئین نه، اتحاد لا شیء و شیء. این چنین اتحادی چون هست از این جهت هست، چون حدوده، حدود وجود هست، ماهیات حدود وجود است. پس بنابراین قابلیت جعل به اینها هم تعلق نمیگیرد. هذا تمام الکلام راجع به نحوه دوم از انحاء تصور جزئیت و شرطیت. والله العالم، صلی الله علیه و سلم. حالا چند صفحه مرحوم عراقی در اینجا بحث کرده، حالا دعوامانم نیست که بخوام زیادی نرم، ولی که از بیانات مرحوم عاشق خیلی واضح می شود مطالب، چون واقعا یک حکیم وقتی اصول می یادم لذت می‌بره.